بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در ششمین واجبات طواف بود که امام در اینجا به سه نکته یا سه فرع اشاره کرده بودند. اول این است که رو اساس البیت که باقی مونده، شالوده کعبه که بیرون مونده مقداری و کعبه رو تنگ تر ساختند، رو این شالوده که اسم شازروانه نمی شود طواف کرد. این اولش بود. ما بحث کافی در این زمینه کردیم و گفتیم دلیل قانع کننده‌ای بر ممنوعیت نداریم، هرچند اصحاب چون گفتند احتیاط رو در اینجا ترک نمی کنیم و میگیم روی شازروان و اون که باقی مونده از اساس کعبه روی اون طواف نکنن، سکو رو بالا نرن. بله احتیاط واجب میکنیم چون ادعای اتفاق اصحاب میکنن. بله صحبت میکنم، خودم عرض کردم صحبت میکنم. بعد رفتیم ببینیم اصلا شازروان چیه که به فتح زال شازروان گفتن. و جالب این است در کتب لغت در ماده شزه می نویسن، در حالی که تناسبی با شزه نداره، ولی در شزه شازروان رو می نویسن که در گفتم در وجه تسمیهش کشف لسان وجه تسمیهش رو گفته بود که این اصلش فارسی بوده، چادر بند بوده، یعنی چادره کعبه رو با حلقه ها و تناب هایی به کنار این می بستند و چون محل بستن چادر بوده چادر بند شده شازروان. معلوم میشه حالا اگرم نبوده بعدن این تسمیه، چون کلمه این کلمه تسمیه در روایات کلمه شازروان نداریم جز همون روایت مشکوک. نه زمان حضرت ابراهیم جز بیت بوده. بعد در عصر جاهلیت بیت ویران شده بود و ساختن از نو و کوچکش کردن، یه مقدار از اساس بیرون مون که همین شازروانه. حالا این وجه تسمیهش و در لغتنامه هم گفتیم شادروان داره، بعضی گفتن شادروان نوشته او. به هر حال وجه تسمیهش ظاهرن همینه که محل بستن چادرها بوده و به همین دلیل می گفتن شازروان. شدا جزء بیت بوده قبلن جزء بیت بوده، بعد در آوردن محل بستن چادر شده، این که بحث نداره. و شازروان ظاهرن باید با الف و لام هم نگن، ولی من میبینم فقها همشون به شازروان الف لام داره، چون هم عجمه داره و هم علمه، بنابراین باید مالاین سرق باشه، باید شازروان بگن. هم امام با الف لام میگه، هم صاحب جواهر با الف لام میگه، هم دیگران با الف لام گفتن. چرا؟ حالا این چراش هم خیلی معلوم نیست. به هر حال و اما نکته مهم این است که آیا این شازروان دور تا دور کعبه است یا بخشی از دور کعبه است؟ این محل کلامه. مقداری از کلمات علما رو میخونم که بعضی ها گفتن تمام اطراف کعبه رو میگیره، بعضی گفتن قسمتیشو میگیره. مرحوم مسالک، خوب دقت کنید اینو، این محل ابتلاه. مرحوم صاحب مسالک در جلد دوم صفحه 334 میگه ظاهر الحال انه محیط بالبیت من جمیع الجهات، محیط بالبیت من جمیع جهات، هر چهار طرف شازروانه. ولیکن ذکر العلامت فی التذکره انه من الرکن العراقی الی الشامی. علامه در تذکره گفته فقط این مقداره، از رکن عراقی تا رکن شامی. بله، این کلام علامه به عقیده من اینی که صاحب مسالک از علامه نقل کرده این اشتباه محضه، برای اینکه رکن عراقی تا رکن شامی داخل در هجره. رکن عراقی اول هجره، رکن شامی آخر هجره. این داخل در هجره، دیگه بحث نمیاد که کسی روی شازروان بره، چون بیرون هجر طواف میکنن. تکرار میکنم، رکن عراقی اول هجره، رکن شامی آخر هجره. بنابراین این داخل هجره، سکومانند الان هم هست، کسی در طواف روی اون نمیره که فقها بخوان بحث بکنن. این عبارت درست نیست. یعنی ظاهرن شهید ثانی از علامه اشتباه نقل کرده. صحیح کلام علامه آن است که الان در حدائق میخونم. صحیح کلام علامه آن است که الان در حدائق میخونم. این عبارت اشتباهه. و قال فی الحدائق جلد 16 صفحه 111 ظاهر الاصحاب رضوان الله علیهم ان الشازروان محیط بالبیت کما هو الظاهر لمن شاهد البیت. ایشون میگه در مشاهدات هم همینه، معلوم میشه در اون زمان این سکومانند هر چهار طرف بوده، پس هم ظاهر بوده هم ظاهر کلمات اصحابه. ول مفهوم من کلام العلامه، این همون کلام علامه است که مسالک اشتباه نقل کرده بود. و ظاهر ببخشید، ول مفهوم من کلام العلامه قدس سره فی تذکره، همون تذکره که چیز گفته بود، مساله گفته بود، کما تقدم انه من الرکن الشامی الى الرکن الذی فیه الحجر. از رکن شامی شروع میشه میاد رکن یمانی، این یک ضلع کعبه. از رکن یمانی هم میاد حجر الاسود، اینم یه ضلع کعبه. علامه در تذکره این دو ضلع کعبه رو گفته، نه اونی که در کلام مسالک بود، اون که داخل هجر اسماعیله. انه من الرکن الشامی الى الرکن الذی فیه الحجر الاسود والعمل بالاول احوت. دنباله کلام حدائق، عمل به اولی احوت. اولی کدامه؟ دور تا دور بوده باشه. و اما چیزی که تأیید میکنه تمام دور کعبه است، ما معتقدیم تمام دور کعبه است. چیزی که تأیید میکند آن را اولا این است که وقتی بخوان کوچک کنن خانه را، از یه ضلع که کوچک نمی کنن، معمولا از چهار طرف کمترش میکنن، پولشون کمه خانه را کوچکتر میگیرن دیگه. و ثانیاً اگر چادر بند باشه، چادر مال همه اطراف، چادر مال دو ضلع نیست. از چهار طرف چون وسط مسجد بوده، یه طرفش به دیوار نخورده بوده که بگیم از یه طرف، وسط مسجد بوده، حالا ما هم پولشون کمه یه دیوارش تنگ میکنن، بعیده. و شاهد مهم دیگر که این شاهد از همش مهمتره این است که الان داخل هجر که شازروان هست، سکومانندی هست، ارتفاعش از زمین شاید 20 سانتی متره، پهناش هم در حدود نیم متره مثلا، و روش میستند و شکمشون میچسبونن، صورتشون میچسبونن و دعا میکنن، معموله. و یکی از بهترین جاهاییست که انسان میتواند راحت دعا کنه دیگه، طائفین هم از اونجا عبور نمیکنن، مزاحمتی هم نیست. این داخل هجر اسماعیل. سه طرف دیگر الان به صورت پشت ماهی، هر سه طرف پشت ماهیش کردن. اگر یکیش دوتاش بود باید اونو پشت ماهی کردن، پشت ماهی کردن که بالا نرن، کسی نره روی شازروان بیسته. خب همش اومدن پشت ماهی کردن به جز اونی که محاذی در بیته. میدونید بیت درش بالاست، وقتی بخوان برن تو بیت یک پله میارن اونجا نصب میکنن، که ما یه بار مشرف شدیم و موفق شدیم داخل بیت بشیم و کارت مخصوصی بود و آوردن دادند و اینا، از اون پلکان میرن بالا، دست وقتی دراز کنن به اون لبه درگاه میرسه. یه تکه جلو این درگاه بیت سکومانند میرن روش میستن، دستشون دراز میکنن، به لبه درگاه بیت میرسه و اونجا دعا میکنن و ثنا و اینها. بنابراین دور تا دور شازروان بوده که حالا پشت ماهیش کردند، نه این از که در یک طرف فقط بوده یا دو ضلع بوده، هر چهار ضلع بوده. حق با همون چیزی است که ظاهر الاصحابه که میگن محیطون بالوید کلها، شازروان همه رو میگیره. انقالت دلیلی ذکر نکردن، فقط همین رو گفتن، ما دلیلی از اونها ندیدیم. و اما انقلت فعلا به صورت پشت ماهی در آمده، همین سوالی که کردن، دیروزم بعضی سوال کردن دیگه، این بحث برای ما ثمره عملیه ندارد، کسی نمیتوانن بره بالا. بله، جوابی که می دهیم این است در مسئله آینده ثمره ظاهر می شه. مسئله آینده این است که آیا دست می شود به دیوار کعبه گذاشت، داخل کعبه می شود یا نمی توان گذاشت. پا را نمی شود گذاشت و بالا رفت، دست را که می شه گذاشت. در مسئله بعد بعضی گفتن دست نمی شود چون داخل کعبه می شه. پس هنوز محل ابتلاه. نسبت به دست محل ابتلاه، نسبت به پا و رفتن روش و طواف کردن این محل ابتلا در حال حاضر نیست. و خوب کردنم که به صورت پشت ماهی در آوردن، ولی خب بعضی چیزها از مستحبات فوت میشه و آن این است در کنار رکن یمانی محل مستجار اگر خلوت باشه شکمشون به چسبانن دیگه قابل چسبوندن نیست. این یه منحنی هست که آدم به حال رکوع هم که در بیاد تاثیر صورتش میتونه بزنه و به چسبونه. شکم چسبوندن و این بحث ها دیگه اینا فوت شده، از بین رفته. به هر حال پس این قول که این محل ابتلا نیست، میگیم نه، نسبت به طواف روی شازروان فعلا محل ابتلا نیست، اما نسبت به مسئله آینده که آیا دست رو میشه داخل کرد و زد، اون محل ابتلا هست. وقتی دست رو بگید دست بالای پشت ماهی میاد، یعنی داخل خانه کعبه میشه به قول اونها. خب و اما شازروان تکلیفش روشن شد، هم موضوعش و هم حکمش. بریم سراغ فرع دوم مسئله و اون وجوب جبران اگر این کار رو بکند. ببخشید این راجب دیوار هجرم اینجا هست نگفتم، جز مسئله اوله. و اما راجب دیوار هجر که آیا روی دیوار میشه رفت یا نه، طواف کرد شلوغ باشه برن روی دیوار، بچه باشه ممیز بزنش روی دیوار، این ما سابقا بحث کردیم، گفتیم دلیلی بر ممنوعیتش نیست. آقایون استدلال کردن بر ممنوعیتش چی؟ گفتن ممنوع است. نه، آیون استدلال کردن ممنوعه، گفتن لأن الهجرت داخل فی التواف. دلیلشو این بود هجر داخل در تواف بشی، پس باید از پشت دیوار رفت نه از روی دیوار. الهجر داخل فی التواف، بنابراین از پشت دیوار باید رفت نه از روی دیوار. این استدلال کرده بودن آقایون. یادتون باشه ما گفتیم این استدلال درست نیست، ما روایتی نداریم الهجر داخلون فتواه، هیچ روایت ما میگه اختصار نکن، از درون هجر تواف نکن. فقط روایت متعدد داشتیم که از داخل هجر، از اون در اول وارد بشی و از در دوم خارج بشی، به قول بعضی ها من الفتحة الاولى وارد بشی و من الفتحة الاخرى خارج بشی، این ممنوعه. این نداره هیچ داخل در طواف باشه که بحث کنیم آیا دیوار شامل میشه دیوار شامل نمیشه. روایات ما این نبود و لذا ما گفتیم این استدلال استدلال درستی نیست. لم یرد فی ای نص من النصوص که لازم است هجر داخل فتواه باشه، این تعبیر علماست، این تعبیر علماست. روایات میگه اختصار نکن، مختصر نکن، از داخل هجر کوتاه نکن، دیوار کار نداره. لازمه این حرف این است که از بیرون یا از رو دیوار، دیوارم میگیری از رو دیوارم بری اختصار نشده. باید اختصار نکنی، اگر از او دیوار بره اختصار نکرد. منتها ما گفتیم معمول اینه کسی از او دیوار نمیره و بره هم منکر میدانند، سیره مسلمین نیست و این علا خلاف این دلیله، نه دلیلی که آوردن آیون. اون دلیل مخدوشه به اون چیزی که عرض کردم. ما گفتیم نه متعارف نیست و حتی منکره اگر کسی این کار بکنه این کار بهش میکنن. میگن بسیار خوب، دیوار که دیگه مطمئن نیست، دیوار مدفن نیست. نه نه، مدفن درست شد ثم اسماعیل حجره و آمد این حجاره و این دیوار رو درست کرد بعد از آنی که مدفن پیدا شد. زیر دیوار مدفن نیست. خب این مسئله اول ما تمام شد، فرع اول. فرع دوم از کلام امام وارد میشیم و آن این است: اگر روی شازروان برود که الان وجود نداره، باید همان را جبران کند. آیا فقط اون تکر جبران کنی؟ یا یه شوت یا کل طواف؟ ستا احتمال داره. آیا فقط همون یه تکه که رو دیوار رفته، دیوار اساس بیت رو شازروان رفته، همون تکه رو عاده کنه یا کل اون شوت رو از نو بخانه به جا بیاره یا کل طواف؟ کدام؟ ما میگیم روایت و نص خاصی که در این مسئله نداریم که چقدرش جبران بکنه. ما هستیم و قدر متیقن و اصل براءت از زائر. قدر مسلم و متیقن آن است که اون جزئی رو که اشتباه کردی از نو به جا بیار، اما تمام شد دلیل نداریم، تمام طواف دلیل نداریم. اصل براءت برای همچین روز و روزگاری گذاشتن. وقتی شک کنیم در اقل و اکثر، براءت در اکثر جاری می شود. چند تا شوت هم اینطور بوده، اون وقت اشکال پیدا می کنه، چون شوت اول که تمام نشده رفته سراغ شوت دوم، وقت شد توی بعد باید کامل به جا بیاره. بله، در داخل هجر اسماعیل گفتن تمامش رو شد رو اعاده کنه، داشتیم اونجا دلیلش هم ذکر کردیم. اما در اینجا دلیلی بر اضافه این نداریم. آنقدری که مسلم است قدر متیقن اینه، شک در اقل و اکثر از قدیم الایام بهمون یاد دادن اقل و بگیر، اکثرم میفته تحت اصالت البراءه. خب اینم فرع دوم ما. شک در اسقاط تکلیف اگر اقل و اکثر باشه، نه براءت جاری میکنیم. اون وقتی که بین المتباینین باشد احتیاط میکنیم. و اما فرع سوم داخل کردن دست. این محل ابتلای الان. دست رو دیوار هجر میذاره، دست رو به کعبه میزنه، دست رو دور تا دور میزنه، میماله به صورتش میماله. آیا دست زدن جایزه یا نه؟ یادتونه که دیروز کلامی از مرحوم صاحب حدائق نقل کردیم، گفت این مسئله محل اختلاف است بین اصحاب. بعضی گفتن جایز نیست و بعضی گفتن جایز هست. این نفیه خلافن بین الاصحاب، کلام حدائق رو دیروز نقل کردیم. صاحب جواهرم متعرض این مسئله میشه و اختلاف هم میگه و ما لعل الجواز، خودش تمایل به جواز پیدا میکنه. جلد 29 ببخشید جلد 19 جواهر صفحه 300 این اختلاف رو نقل میکنه که آیا هل یجوز دست زدن یا لا یجوز. خب نه، در مورد در حال طواف اگر بیسته این مشکل نیست، اما اگر طواف میکند و دستشو داره میماله به دیوار و میره جلو و میماله به صورتش، اینا در حال طواف این بحثه، به لا بیسته ببوسه شکمشو بچسبونه، اینا در حال توقف بحث نیست. در حال طواف، طواف باید محیط بالکعبه باشه، اما در حال توقف این بحث نیست. خب در اینجا گفتیم دو قوله، قول قائلین به عدم جواز و قول قائلین به جواز. دلیل اینجا به عنوان نص خاصی تو اینجا نداریم، بازم رفتن روی اطلاقات و قواعد. گفتن وقتی میگن طواف به بیت کن، یعنی تمام بدنت باید اطراف بیت بچرخه، نه اینکه یه تکه بدن داخل بیت بچرخه بقیه بیرون بچرخه. ولی طوفو بالبیت العتیق، طواف یعنی دور چیزی گردیدن نه داخلش، یعنی به جمعی البدن باید خارج باشی، حتی دست. دستتو اگر داخل کردی طواف بالبیت صدق نمی کند و این کار جایز نیست. خب این دلیلیست که بعضی آمدن ذکر کردن برای این مطلب، و اما اونهایی که مخالفت کردن جواب دادن این دلیل رو، گفتن صدق عرفی لازمه، لدقت العقلیه. شما دارید دقت عقلی میکنی، یه بنده انگشتت هم داخل باشه تمام بدن بیرون نیست و طواف صدق نمیکنه، این دقت عقلیه. در مسائل فقهی دقت عقلی نیست، بلکه باید موضوع از عرف گرفت. بنده اگر اطراف خانه کعبه به چرخم، در مورد چرخیدن دستم رو داخل خانه کعبه بکنم، نمیگم طواف بالبیت کردم، عرف نمیگه. طواف این است که معظم بدن بیرون باشه، دست و پا و سر و سینه و اینا بیرون. بله، حالا یک دستش اومده اشاره کرد و داخل کرد، و چون صدق طواف عرفن میکنه، فلیت طوفو بالبیت العتیق، بنابراین اشکالی نداره. نتیجه میگیریم امروز هم محل ابتلاء ما هست، ما هم در موقعی که اطراف خانه کعبه میچرخیم، اگر دستمون از بالای اون پشت ماهی به دیوار کعبه بچسبونیم و استلام کنیم و به صورت اون بمانیم، بدن اون بمانیم، خب تبرک به جوییم و اینا، اشکالی نداره. خب عزف الازالک اینو بهش استدلال نکردن و این استدلال خوبیه. وان این است ما روایات زیادی داریم راجع به استلام ارکان. باب 22 از ابواب طواف 14 تا روایت توشه. حال من نمیخوام دونه دونه روایت رو بخونم. در اون روایات داره استلام تمام ارکان، بعضیش داره استلام دو رکن فقط، رکن یمانی و رکن حجر، این دوتا. بعضی داره جمعی الارکان که ما حملش میکنیم بر تفاوت درجات استحباب، یعنی اون دوتا استحبابش مؤکدتره، رکن یمانی و رکن حجر، بقیه هم مستحبه اما نه در اون حد. روایاتش مفصله، من نمیخوام وارد بشم روایات شد در اینجا بخوانم، مطالعه میکنید بسیارش دلالت داره، ولی این رو ما به اطلاق این روایات میچسبیم. استلام دو رقمه، یه رقم این که به ایست استلام کنه، این که اشکال نداره، این که بنابر هیچ شکل از اقوال اشکال نداره، چون جز طواف نیست. ما میگیم اطلاق استلام میگیره ولو در حال چرخیدن دست تو بزنی، اینم مستحبه. آمه استلام در حال توافه، نه در حال تواف میگن استلام کن. پیغمبر در حال تواف تمام ارکان استلام کرد. خب پیغمبر سوار چیز بود و میگشت و ارکان آم به دیگه، اطلاق داره عصا، خب عصا هم استلام به جای دسته، یعنی دیگران دستشون بزنن، پیغمبر دستش نمیرسید عصا بزن، یعنی دیگران دستشون رو بزنن. عرضم اینه، وقتی میگه در حال طواف استلام جایزه، آیا اطلاق نداره در حال حرکت باشی یا بایستی؟ استلام استلامه، پیغمبرم ظاهرا در حال حرکت استلام کرد، منتها با عصا شما با دست. بنابراین این روایاتی که در باب 22 از ابواب طواف 14 تا روایت راجع به استلام صحبت میکنه، به اطلاق بعضی از اینها لااقل میتوانیم تمسک بجوییم و بگیم داخل کردن دست در حال طواف به داخل کعبه اشکالی ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.